اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در صفات و ویژگی ها و ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یکی از ابعاد زندگی حضرت زهرا مسئله خشوع در عبادت و توجه به خدا و بندگی خالصانه اون شخصیت بزرگوار است. خشوع یعنی توجه قلبی، که قالبمونم تو این مسئله مشکل داریم. ممکنه توجه لفظی داشته باشیم تو نماز، تو عبادت، اما غالباً تو توجه قلبی، توی خبت و تواضع قلبی در مقابل خدا مشکل داریم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید خشوع یعنی انسان مقهور در مقابل قاهر باشد، انسان عبد در مقابل معبود باشد. خبت، این شتر که رو زمین میخوابه خودشو پهن میکنه، اینو خبت میگن. به زمین هموارم میگن خبت. قرآن میفرماید و بشر المخبتین. خبت همون معنای خشوع، یعنی انسان کاملا توجه و التفاتش به خدا باشد. اگه اینطور شد، وقت تو روایت داریم کسی که همچین خشوعی داره، خدا کاری میکنه که همه چیز در مقابل او خاشع باشه، خاضع باشه. خشوع و توجه قلبی توی عبادت بسیار مسئله مهم و قابل توجهی است. من اول یه چند جمله راجع به حضرت زهرا بگم، بعد بحث رو از نظر قرآن و روایات باز میکنم. امام حسن مجتبی میفرماید مادرم وقتی به نماز می ایستاد شب، لم تزل راکعتا و ساجده، همینطور از سر شب رکوع و سجده داشت تا آفتاب و صبح می زد. معلوم میشه تمام شب رو گاهی حضرت به عبادت مشغول بود، تا اونجایی که عمود صبح به اصطلاح طلوع می کرد و می زد. امام صادق فرمودن مادرم زهرا یک نمازی دارد، اگر کسی بخواند مشکلاتش مرتفع می شود. سوال شد آقا چیه نماز؟ فرمود دو تا دو رکعت، هر رکعتی حمد و 50 مرتبه سوره قل هو الله. این نماز حضرت زهراست که مجموعاً 200 قل هو الله می شه. 50 قل هو الله هر رکعت، دو تا دو رکعت. نمازهای مستحبی غالباً دو رکعتی است. این خشوع و تواضع حضرت زهرا که نمازش رو امام صادق سفارش میکنه. پیغمبرم که میخواد هدیه به فاطمهش بده، نماز هدیه میده. آمد دخترم میخوای یک چیزی بهت یاد بدم که جبرئیل به من یاد داده؟ خوب این روایت رو عنایت کنید، ببینید هدیه پدر به فرزند چیه. دخترم میخوای یه هدیه‌ای به تو و به همسرت امیرالمومنین بدم که اینها رو جبرئیل از طرف خدا به من داده؟ بله بابا. فرمود دو رکعت نماز بخوانید، که این نماز هم سفارش جبرئیل، هم سفارش رسول الله، هم امیرالمومنین، هم حضرت زهرا سلام الله علیها. تو این نقل دارد پیغمبر فرمود دخترم اگه میخوای خیر دنیا و آخرت برات کسب بشه، دو رکعت نماز بخوان، بعد از هم سه مرتبه آیت الکرسی، سه مرتبه قل هو الله و سه مرتبه آیات آخر سوره حشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. از این آیه که اون چند تا آیه آخر سوره حشر میشه. دعاهای حضرت زهرا جلد 87 بهار مرحوم مجلسی دعاهای حضرت زهرا برای هر روزی دعا داشت، شنبه، یه شنبه، دو شنبه. دیدم بعضی عزیزان شرح کردن این دعاها رو و چاپ شده، شرح دعاهای حضرت زهرا، دیدم یه جلد کتاب چاپ شده یکی از عزیزان نوشته که دعای روز شنبه غیر از اینکه تو مفاتی هست، مفاتی دعای شنبه، یه شنبه، دو شنبه داره، اما دعای حضرت زهرا که بنده تو بهارم دیدم جلد 87 مرحوم مجلسی نقل می‌کنه، دعای روز شنبه، یک شنبه، چه دعاهای بلندی داره حضرت زهرا. ببینید این دعای فاطمه، فاطمه ای که امام سجاد فرمود پدرم روز عاشورا اومد منو تو آغوش گرفت، زمنی الی صدره یوم قتل، یعنی روز عاشورا پدرم اومد منو تو آغوش گرفت فرمود پسرم بیا یه دعایی بهت یاد بدم که این دعا رو مادرم زهرا به من یاد داد. یعنی کربلا با دعای حضرت زهرا، با دعای حضرت زهرا نورانیت و در واقع آغاز می شود که 3-4 سطر اون دعا رو ببینید تو منابع هست، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، 3-4 سطر اون دعا، دعای عجیبیست که امام حسین روز عاشورا امام سجاد می فرماید من رو در آغوش گرفت، پدرم فرمود بیا دعایی بهت یاد بدم که مادرم به من یاد داده و به مادرم پیامبر یاد داده و به پیامبر خدا یاد داده. یعنی دعایی است که از طریق پیامبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسین رسیده و امام حسین روز عاشورا این دعا رو در حالی که فرزندش سید الساجدین رو تو آغوش خودش گرفته میخواند. ببینید این شواهدی که آوردم برای شما برای این بود که ببینید خشوع حضرت زهرا، این دعاش، اون نمازش، اون عبادتش، تفرق للعباده، اون مناجاتش با خدا، اون گفتگوهاش، و واقعا این گونه بود. برادران عزیز، خشوع یعنی حساسیت، عکس العمل، مقهور بودن در مقابل قاهر، یعنی در مقابل خدا توجه داشتن. قالبمون هم گرفتای ما، نماز میخوانیم، همه جا هستیم غیر از نماز. خشوع قلبی هم هست، نه خشوع. پیغمبر فرمود بعضی خشوعشون منافقانه است، قلبشون با خدا نیست، ظاهرشون با خداست. این خشوع نفاق، فرمود بپرهیزید از خشوع نفاق. خشوع، خشوع در قلب است که اثرش سکینه و وقار در رفتار و منش انسان است. قرآن کریم میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع یعنی تأثیرپذیری. یه وقتی آقا امام کاظم نماز میخوند، یه کسی اومد خدمت پدرش امام صادق، مثلا به عنوان گلایه عرض کرد یبن رسول الله من آقازاده شما امام کاظم رو دیدم نماز میخوند، جایی که رفت و آمدم بود، مردم میرفتن میومدن، یه جایی مثلا شلوغ داشت نماز میخوند. امام صادق علیه السلام فرزندشون رو خواستن، امام کاظم فرمودن اینطور میگن تو جایی نماز میخونده که رفت آمد بوده؟ عرض کرد بابا من در مقابل کسی ایستاده بودم که از مردم به من نزدیکتر بود، اگه کسی از جلو یه متری من رد میشد، خدا قرآن میگه از رگ قلب به شما نزدیکتره، اقرب الیه من حبل الورید. من انقدر توجهم به خدا بود که اصلا متوجه این رفت آمدن این بنده خدا نمیسته. خب من فکر میکرد خودش حواسش پرت میشد با رفت آمد، فکر کرده بود امامم اینطوره. آقا فرمودن من اصلا متوجه اینا نشدم، برای اینکه کسی رو داشتم باش حرف میزدم که خیلی نزدیکتر از اینا بود، خیلی نزدیکتر. لذا وقتی سید الساجدین تو منزل خونه آتیش گرفت، بعد از نماز متوجه شدید خیلی از دعاها سوخته و خاموش کردن، گفتن آقا متوجه نشدید، فرمود نار دیگری منو از این نار باز داشت، آتش دیگری. اینطور بودن، این خشوع. یه وقتی سعلبه از اصحاب پیغمبر، این داستان رو عرض میکنم ببینید خشوع اثرش چگونه است. سعلبه از اصحاب پیغمبر، رسول گرامی اسلام برای نبردها که میرفتن گاهی افراد رو تو مدینه میذاشتن که کار مردم رو را بندازن. یکی از جنگایی که رفت چند نفر رو تو مدینه گذاشت، فرمود شما کار خانواده ها رو را بندازید، بالاخره این رزمنده‌ای که جبهه رفته خانومش امکاناتی میخواد، باید برایش غذای تهیه بشه. مردهای تو مدینه موندن برای این کار، لذا حضرت مردها رو میذاشت تو مدینه عده‌ای که کار رو را بندازن. ثعلبه وظیفه‌ش این بود میرفت در خونه‌ها سوال میکرد چی میخواید؟ مثلا آب میخواییم یا مثلا نان میخواییم. مخصوصا اون زمان مدینه بعضی جاها آب رو با شتر و مرکب میوردن، آب آشامیدنی نداشت. یکی از این روزایی که رفت در خانه یکی از رفقاش به نام سعید که با هم عقد و اخوت داشتن، در زد. خانمش اومد ازش پرسید چی میخواید؟ یه مرتبه یه خلاصه انسان همیشه باید حواسش جمع باشه، نفس اماره و مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. شیطان و نفس اماره او را تحریک کرد ببینیم خانم رفیقمون چه شکلیه. پرده رو زد کنار، دست به طرف زن نامحرم، اونم یه مرتبه فریاد زد النار النار آتش آتش، خودشو کشید کنار. همین یه جمله، همینقدر، بیش از اینم واقع نشد. النار النار، یه مرتبه عشق تو چشمانش حلقه زد، گفت النار، یه زن اینطور از آتش جهنم بترسه، منی که اینجا امانت دارم. آمد سر به بیابونها گذاشت، گریه میکرد، ناله میزد به خاطر این خطایی که کرده بود. ببینید آقا، گناه بده، ولی بدتر از گناه توجیه گناه. هر کسی اشتباه کرد باید بپذیره، نباید گناه رو، روایت هم داریم، گناه رو توجیه کنی خدا گریان میبرد به جهنم. من از نبه و هو زاهک ادخله الله فی النار و هو باک. پیغمبر اکرم وقتی برگشت سراغ ثعلبه رو گرفت، گفتن آه ثعلبه همچین گناهی کرده و سر به بیابان گذاشت. امیرالمؤمنین علیه السلام به اتفاق یکی دیگه از اصحاب رفتند و ثعلبه رو آورد، گفت دستای منو ببندید چون من مجرمم، خطا کردم، خیانت کردم، ببرید با این حال پیش پیغمبر. وقتی وارد شد تو مسجد، رسول خدا داشتن سوره القارعه رو میخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه مل قارعه و ما ادراک مل قارعه، درباره عذاب، درباره کوبندگی قیامت. تا این آیات رو شنید سیهی زد، بیهوش شد و رو زمین افتاد و بعضی نوشتن از دنیا رفت، طاقت نیورد. ببین این خشوعه، این اثر آیه، از یک کلمه النار النار او رو از گناه دور کرد. یک سوره القارعه این گونه باعث شد قالب تهی کنه، خشوع. امیرالمومنین وقتی صفات متقین رو برای حمام ابن شریح شمرد، تمام که شد حمام افتاد مثل چوب خشک، از دنیا رفت. گفتن آقا چی شد؟ فرمود من فکر میکردم اینطور بشه، لذا هم اصرار میکرد برام بگو، برایش نمیگفتم. خشوع بعضی حالا ما که نداریم خشوع رو، ولی خشوع تا این حده که یک آیه عذاب، پیغمبر تو مسجد داشت آیه عذاب میخوان، جوان تو صف نماز افتاد، اومد بالا سرش، چی شده؟ یا رسول الله شما آیه عذاب خواندی، من از هوش رفتم. فرمود تو بهشت میری، ولی من خوف مقام ربه جنتان، چون خشوع داری. خدا میگه اهل خشوع اهل بهشت. ببینید این اثر خشوع است، ولذا باید انسان سعی کنه تو زندگیش این خشوع رو ایجاد کنه. خب چطور میشه این خشوع رو انسان تو زندگیش ایجاد کنه؟ بذارید من یه روایت قشنگی براتون بخونم، البته این روایت خیلی مفصله. اول تو افلغول اونجاست، یه کسی به نام شمعون اومد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من یه سری سوال دارم. روایت مفصلی است، از پیغمبر اکرم یک سلسله سوالاتی پرسید، مثلا علامت صادق و راستگو چیه، علامت دروغگو چیه، علامت مؤمن کافر، یکی یکی این علامت ها رو سوال کرد، پیغمبرم جواب داد. یکی از سوالاش اینه، علامت خاشع چیه؟ آدمی که خشوع داره علامتش چیه؟ خوب عنایت کنید، رسول خدا فرمود 4 تا علامت داره. اما علامت الخاشعه فاربعه. من این حدیث رو به این جهت میخونم براتون که گاهی بعضی سوال میکنن چه کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم، خشوع داشته باشیم. جوابش یکیش همین روایت، اگر میخوای خشوع، فرمود یکی از مسائلی که باید توجه کنی این است که خاشع 4 تا علامت داره. اما علامت الخاشعه فاربعه، چیه اینها؟ 1 مراقبت الله فی السر والعلانیه، یه راه کسب خشوع اینه که خدا رو ناظر ببینی. وقتی نماز میخونی فکر کنی الان جلوی خدا وایسادی. به علامه طباطبایی تو بستر رحلتش بعضی بزرگانی که کنار ایشون بودن گفتن علامه یک دو روز آخر عمرش دیگه حرف نمیزد، هر کم هرچی میگفت ساکت فقط نگاه میکرد. یکی از آقایون فرمودن که من رفتم به ایشون گفتم آقا چه کار کنیم تو نماز حضور قلب پیدا کن؟ آدمی که مدتی بود سخن نمیگفت با هیچ کس یه وقت لبهاش تکان خورد و فرمودن مراقبه 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 توجه. این مراقبت راننده‌ای که توش ماشین نشسته دیدی این توجه داره، گاهی اصلا فکرش هم جای دیگه ممکنه باشه ولی حواسش هست کجا سرعت رو پایین بیاره، کجا بالا ببره، کجا سرقت بگیره. راننده مراقبتش خوبه. کسی که تو نمازه مثل راننده پشت فرمان اینطور باید مراقبت داشته باشه، بدانه بالاخره این جاده است، بدانه اینجا خطر شیطانه، خطر به نفس اماره است، نه اینکه گاهی به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که توی یکی از این کتاباشون هم دارن به نظرم تو اون کتاب حکمت عبادتشون باشه، کتاب خوبی هم هست، میفرماین که این السلام علیکم آخر نماز سلام وروده، سلام خروج نیست، سلام وروده. یعنی کسی که داره نماز میخونه داشته با خدا حرف میزده، اصلا حواسش به اطرافش نبوده. حالا که نماز تمام شد میگه السلام علیکم، سلام بر شماهایی که پیش منی، من الان تازه اومدم پیش شما، حواسم پیش شماست. بعدشون میگه بعضیا وقتی السلام علیکم میگن تازه میفهمن نماز میخوندن، برای اینا سلام خروجه نه سلام ورود. میدونی اصلا چرا ما آخر نماز سلام میدیم؟ سلام هم میشه اوله، چرا آخر نماز سلام میدیم؟ معناش اینه، یعنی سلام بر شماهایی که اینجایی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اگه تو مسجدی سلام میگه که تو مسجد دارن نماز میخونن. لذا میگن امام جماعت وقتی میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین تو ذهنش معموم باشه، معموم تو ذهنش امام و رفقاش باشه، یعنی من حواسم پیش شما نبود، جای دیگه بود. ولی گاهی برعکس، گاهی عکس. فرمود خاشع 4 علامت داره. یک علامت انسان خاشع این است که مراقبت الله فی السر والعلانیه، توجه داره به اینکه خدا مراقبش. اگه به این توجه کنی حضور قلب پیدا میکنه. دوم التفکر لیوم القیامه، فرمود اگه آدم یاد قیامت بیفته خشوع پیدا میکنه. لذا ائمه ما قبل از نماز گاهی آیات عذاب رو میخوندن، گاهی یاداوری معاد میکرد. بعد نماز امیرالمومنین نماز عشاش که تمام میشد رو میکرد به جمعیت، میفرمود تجهزوا رحمکم الله، آماده باشید قیامتی به کار. ببین آقا چرا خدا بیشترین بحثی که تو قرآن داره بحث معاد، چرا نزدیک 70 اسم، 70 اسم مال قیامت تو معاد توی قرآن اومده، 70 اسم. یوم الحسره، یوم التغابن، یوم یفر المرء من اخی. مرحوم فیض کاشانی بیش از 100 اسم آورده که از روایات هم استفاده کرده، ولی خود قرآن بیش از 70 اسم برای قیامت آورده. دلیل داره، اصلا خود این اسمای قیامت آدم یه وقت ریز کنه بذاره جلوش. عزیزانی که حالا علاقه مند هستید، بعضی از دوستان و بعضی از صاحبان قلم آیات قیامت رو جمع کردن، شما در این تفسیر پیام قرآن اگر ببینید 2 فقط آیات معاد، اگه اشتباه نکنم 5 و 6 خیلی هم دستبندی قشنگی داره، خیلی جالب، فارسی هم هست، میتونید یه بار مراجعه کنید. این تفسیر که در واقع برداشتی از همون تفسیر نمونه است، 2 آیات معاد رو قشنگ دستبندی کرد، آیات معاد. باز تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی اونجا هم باز ایشون 2 بحث معاد، خیلی زیبا من آیات رو دستبندی کرد. وقت تو همین پیام قرآن که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، این 70 اسم آورده، معناش هم آورده، اثرش هم آورده. اونجا میگه یکی از دلایل این که خدا 70 اسم برای قیامت آورده تو قرآن، بعضی اسما تو قرآن چند بار تکرار شده مثل یوم الحساب، یکی از دلایلش اینه که اسمای قیامت اثر تربیتی داره. همینقدر که به شما میگن یوم الحسره، روز حسرته، یوم التغابن، روز احساس قبن و ضرره. همین خودش اثر تربیتی داره که بشناسید چه روزیست. و من توصیه میکنم این عزیزانی که فرصت دارید مطالعه حلمو این اسامی رو یه بار جلوتون نگاه کنید، ببینید 70 تا اسم قیامت چجور قیامت رو معرفی کرده، چجور قیامت رو به ما عرضه کرده. فرمود عزیزان، رسول خدا فرمود اگر میخواهی خشوع در عبادت داشته باشی، علامت الخاشعه اربعه، چهار تا علامت داره انسان خاشع. یکیش مراقبه، یکی تفکر لیوم القیامه، یاد قیامت. قبل نماز آدم یه قدر یاد قیامت کنه حضور قلب پیدا میکنه. قبل نماز یه قدر انسان آیات عذاب رو اگه بلد بخونه ببینه این حضور قلب میاره. ائمه ما همشون نسبت به قیامت تذکر داشتن، همشون نسبت به قرآن هم بیش از 1400-500 تا آیش تو فضای قیامت و برزخ و معاد هست. این علامت دوم. بحث ما چیه امشب؟ بحث ما اینه یکی از صفات حضرت زهرا خشوعه. خشوع یعنی توجه به خدا. وقتی عبادت میکرد نوشتن اونقدر میستاد که پاهاش ورم میکرد، تورم قدماها. خب این خانومی که با این همه مشغله، با این اولادای کوچیک تو خانه، ما گاهی خانواده همون یه بچه کوچیک که دارن با این امکاناتی که الان هست نمازاشون آخر وقت میخوانن، انقدر گیر گاهی کار میفتن. یه خانومی با چهار تا بچه کوچیک، اینا پشت سر هم دیگه بچه ها، یه خونه ساده، غذاهای اون زمان هم مثل حالا نبوده که این امکانات باشه که لباس با دست، غذا خودت باید آماده کنی، اگه آرد هست باید الان میره نانوایی نان میگیری. اون موقع باید جوش خودشون دستاست میکردن، خمیر میکردن، نان میپختن، اگه گوشت بود میکوبیدن، همه این کارا. و وقتی یه خانوم اینطوری، امام حسن میگه گای اول شب که مادرم به نماز میستاد تا عمود صبح عبادت مشغول بود. اون چطور میشه؟ میشه، ماها یه خورده بی برنامه ایم. میشه، یعنی خانمای محترم، آقایان محترم میتونن این برنامه ریز داشته باشن. حضرت با این خانه‌داری، با این بچه‌داری، با این دفاع از ولایت و امامت، با این علاقه به پدر که میآمد گاهی پدرشو میدید، اما هیچ لطمه‌ای به عبادتش وارد نمیشد. تفرق للعباده. بحث ما رو خشوع حضرت زهراست. گفتیم خب چه کنیم ما خشوع پیدا کنیم؟ روایت داریم چند تا چیز تو زندگی شما خشوع میاره. علامت الخاشعه اربعه. علامت خاشعه چند چیزه؟ یکی مراقبت الله به سر و العلانیه، مواظب باشه بدون خدا او رو میبینه. دوم یاد قیامت. سوم پیغمبر اکرم فرمودن عامل سوم المناجات لله، مناجات برای انسان حضور قلب میاره. ببینید شما امیرالمومنین چه مناجات قشنگی داره توی این مسجد کوفه، که این مناجات رو اون عالم بزرگ میگه رفتم وارد مسجد کوفه شدم، سید بحرالعلوم، دیدم امام زمان ارواحنا فدا تو محراب امیرالمومنین داره این مناجات رو میخونه و اشک میریزه. چقدر زیبا مناجات حضرت. همین اسمای قیامته، اسمای یوم لا ینفع مال ولا بنون، اسمای قیامته. یوم لا امان، روزی که امانی نیست جز امان خدا. مناجات حضرت زهرا علیه السلام عرض کردم اول عرایزم مال همه روزها دعا داره، دعای روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، مال جاهای مختلفی دعا داره. من یه کتاب دیدم یه وقتی آقای جمع‌آوری کرده بود دعاهای حضرت زهرا رو، فقط که ایشون چه دعاهایی داشت، دعاهای متعدد تو ساعات، تو ایام. مناجات معلومه انسان نماز رو یه مرتبه وای میسته به خوندن. این مثل ماشینی که حالا زمستون سرد بیرون بوده، خلاصه یخ زده، یا بخوای روشنش کنی با 100 تا سرعت هم بشه باش حرکت کنی، معلومه اذیت میشی، ماشین اذیت میشه، باید بمانه گرم بشه، یه 5-6 دقیقه موتور را بیفته، این روغن آماده بشه، موتور حرکت بدی، ماشین رو حرکت بدی. نمازی که یه مرتبه وای میسی مثل هواپیمایی که یه از زمین بخواد بلند شه، نه آقا، مناجات خشوع میاره. قبل نماز ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. قبل نماز همین ربناهایی که تو سوره آل عمران اومده. سوره آل عمران نگاه کنید 5 تا ربنا داره اونجا که در روایت داریم اگه کسی میخواد دعا هم بکنه 5 مرتبه بگه یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دعاش مستجاب میشه، چون خود خدا تو این سوره میگه فاستجاب لهم. 5 تا ربنا داره در اون اواخر سوره آل عمران که پیغمبر اکرم زیاد میخوند این آیات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، این آیات ببینید، میامد نگاه میکرد به آسمان شب عشق میریخ، این ربناها رو میخوند، که امام صادق فرمود اگر کسی تو دعاش 5 مرتبه یا ربنا بگه این ربنا رو، دعاش مستجاب میشه. خب ببینید حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی افتاد مناجات داشت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فنجیناه من الغم، نجات پیدا کرد. پس عزیزان راه خشوع، یکی مراقبت الله، بدونی خدا ناظره، 2 یاد قیامت، 3 مناجات قبل از عبادت، و 4 فرمود رکوب الجمیل، کار پاکیزه. اگر کسی لقمش پاکیزه بود نمازش به حضور قلبش، زبانش پاکیزه بود، زبانی که فحش میده یا کنعبدم بده میخواد حضور قلب داشته باشه، نمیشه. اگه تو زندگیش ناسزا نبود، دروغ نبود، فحش نبود، حضور قلب پیدا، چون زبان کنترل شده است. شما یک قاشقی که بخواید باش مثلا قزارت نجاست هم بزنی، بعدم بخواید تو غذا بذاری، معلومه اون غذا رو خراب میکنه. این زبانی که میچرخه تو فحش، حالا این بخواد بچرخه تو عبادت، این مثل اون قاشقی است که شما فرو کنید توی نجاست، بعد بخواید درارید توی برنج و آبگوش فرو کنید، اصلا خود شما باشی طبع شما این غذا رو میپسنده، قاشقی که تو نجاست بوده حالا بره توی غذای پاکیزه. این زبان فرض کن اون قاشق، این بچرخه تو ناسزا و فحش و غیبت، بعدم الله اکبر مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم، این همون قاشق است که از توی نجاست توی غذا گذاشتی، نمیتونه حضور پیدا کنه، توجه نمیتونه داشته باشه. ولذا قرآن میفرماید هدو هدو الی طیب من القول، شما پاکیزه سخن بگو تا پاکیزه خدا نمازتو قرار بده. بشی مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. خب دیگه بیش از این تصدیف فراهم نکنم. این صفت خشوع حضرت زهرارم خدمتتون عرض کردیم. خداوندا به عظمت آن بانوی بزرگوار به همه ما خشوع خضوع حضور قلب عبادت با خلوص عنایت بفرما. خب 2-3 جمله امشب اجازه بدید از زبان زینب کبرا ذکر مصیبت کنیم. این شبها شاید امشب و دیشب شبهایی است که حضرت زهرا در خانه دیگه حضور ندارد. میدونید وقتی یک مصیبتی پیش میاد برای اهل خانه، مخصوصا برای بچه کوچیکا سخته، برای دختر بچه یتیم سخت داره، دختر بچه‌ای که طبعا علاقه به مادر داره بیشتر اذیت میشه. زینب کبرا این شبها خیلی فقدان مادر رو احساس میکنه، دختر 4-5 ساله مادر از دست داده، خیلی مشکله. حالا من ندیدم جایی، ولی مشهور اینه، میگن سجاده مادرشو میانداخت، چادر مادرشو سر میکرد. اینا جایی هم نوشته نباشه منطقا درست در میاد، یعنی بس دخترها کارشون همینه دیگه، کار بس دختر کوچیک توی خانه دید چادر سر میکنه بغل مادرش، حالا این مادر از دست رفته، زینب میاد این سجاده رو پهن میکنه، چادر رو سر میکنه، خیلی مشکله، خیلی مشکله. چند تا بچه کوچک و صغیر توی خانه، مخصوصا این دوتا دختر ام کلثوم و زینب کبرا سلام الله علیهما. چه گذشت زینب این شبها. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یده حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند، یا وجیهتن